بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس آمریکا فردی را به اتهام بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک بازداشت کرد. هیلاری کلینتون سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل را تکراری و گمراه کننده توصیف کرد. و پنتاگون تعداد کلاهک‌های هسته‌ای زرادخانه نظامی آمریکا را اعلام کرد. ده بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، حسن جعفری هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. پلیس آمریکا اعلام کرد فردی را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک بازداشت کرده است. فرد بازداشت شده که پاکستانی الاصل و تبعه آمریکاست، در نخستین ساعات روز سه‌شنبه در فرودگاه جان اف کندی توسط ماموران فدرال دستگیر شد. روزنامه نیویورک تایمز فرد بازداشت شده را شهزاد فیصل و 30 ساله معرفی کرده و در گزارش خود آورده که 2 نفر دیگر نیز به عنوان مطلع دستگیر شدند. پلیس نیویورک پیشتر اعلام کرده بود کسانی که شنبه گذشته مسئول پارک خودرویی حامل مواد مفجره در میدان تایمز بودند، قصد داشتند با انفجار آن گوی بزرگی از آتش را در پر ازدحام ترین ناحیه شهر به وجود آورند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در نشست منع گسترش تسلیحات هسته‌ای سازمان ملل در نیویورک، نطق محمود احمدی نژاد در مقر این سازمان را حاوی اتهاماتی تکراری و گمراه کننده خواند و از ایران خواست که به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده 5113 کلاهک هسته‌ای در زرادخانه خود نگهداری می‌کند. ساعت 10:02 بامداد 14 اردیبهشت ماه 89. اردیبهشت ماه یادآور 28 سال پیش در چنین‌روزهایی بود که جامعه روحانیت مبارز در اقدامی بی سابقه آیت الله سید کاظم شریعت مداری مرجع تقلید شیعه را در اقدامی بی سابقه از سوی نهاد نوظهور سیاسی مذهبی از مرجعیت خلع کرد. اقدامی که اولین اما نه آخرین از این نوع بود و دامنه آن طی سالها حتی به روحانیون حامی نظریه ولایت فقیه هم کشید. در گزارش ویژه این ساعت همکارم یوسف علیزاده در این باره بیشتر میگوید.
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین در گذشت آیت الله حسین علی منتظری، در دیماه سال 1388 جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه آیت الله یوسف صانعی را فاقد ملاک‌های لازم برای مرجعیت اعلام کرد. این نخستین بار نبود که پس از انقلاب در ایران جامعه مدرسین حوزه علمی قم مراجع مخالف را از مرجعیت خلع می‌کرد. در 8 اردیبهشت ماه سال 1361 این نهادهٔ اطلاعیه آیت الله سید کاظم شریعت مداری از مراجع مسلم شیعه در قم را به دلیل مخالفت با اصل ولایت فقیه و آنچه که اطلاع از طرح قتل آیت الله روح الله خمینی خوانده شد، فاقد شایستگی مرجعیت خواند. به باور بسیاری از صاحب نظران در مسائل اسلامی، این اقدام بدعتی تازه در روحانیت شیعه محسوب شد، چرا که اساساً هیچ یک از مراجع از طریق انتصاب یا انتخابات عمومی به این مقام دست نمی‌یابند، بلکه محبوبیت یک مرجع بر پایه تشخیص مقلدان قرار دارد. بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم درباره خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری را چگونه میتوان ارجابی کرد؟ حسن یوسفی اشکوری، روحانی و نماینده مجلس در دور اول که در دادگاه ویژه روحانیت به 7 سال زندان محکوم شده بود، در این زمینه میگوید:
بیانیه جامعه مدرسین در ارتباط با خلع مرجعیت یک مرجع مسلم و شناخته شده یک بدعت و کار تازه‌ای بود در تاریخ نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه. در گذشته ما مرجعیت مطلق نداشتیم، در همین 20 سال اخیر هم باز ما هیچ نبوده که یک مرجع تمام عیار داشته باشیم، هرچند گاهی شده که مثل زمان آیت الله بروجردی که یک مرجع تقریبا اکثریت قاطبه شیعیان بوده. به همین دلیل هم بوده که هیچ نهادی، هیچ مرکزی، هیچ فردی، هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی نمیتونسته که در مرجع شدن یک مرجع نقش داشته باشه. بعد از انقلاب با توجه به اینکه یک تحول تازه‌ای در نهاد روحانیت شیعه به وجود آمد و مسئله ولایت فقیه مطرح شد و حکومت فقیه و زعامت فقیه برای اولین بار تجربه شد، گروهی به نام جامعه مدرسین که اصلا خود این جامعه مدرسین هم یک نهاد حقوقی شناخته شده و تعریف شده ای نبوده، میاد و در مورد یک مرجع تصمیم میگیره، از مرجعیت خلع میکنه، در حالی که این نه وجه فقهی داشته، نه وجه حقوقی داشته و نه اصولا وجه عقلایی داره، برای اینکه از نظر حقوقی هیچ اعتبار نداره، به خاطر اینکه کسی یا نهادی میتواند کسی رو برکنار بکند که او رو نصب کرده باشد. بنابراین از نظر حقوقی هیچ وجهی نداره، از نظر فقهی هم همینطوره، به خاطر اینکه مردمند که تشخیص میدهند که از کی تقلید بکنند و لذا منشأ و معیار تشخیص مرجعیت یک مرجع دینی هم به وسیله مردم انجام میشه، نه به وسیله یک نهاد.
جایگاه نهاد مدرسین حوزه علمی قم در سازمان روحانیت شیعه کجاست؟ حسن یوسفی اشکوری.
جامعه مدرسین حوزه علمی قم که از اواخر پیش از انقلاب به وجود آمده بود و بعد از انقلاب موقعیتش تثبیت شد، این یک نهاد خودخوانده است. این جامعه رو هیچ کس به وجود نیاورده، نه روحانیون و علمای قم نشستن چنین چیزی رو به وجود آوردن، نه هیچ صاحب مقام او رو به وجود آورده. یه نهاد دموکراتیک به معنای اینکه کسان او رو انتخاب کرده باشن نیستن. یه تعداد از روحانیون که اون موقع در پیش از انقلاب به دلیل شرایط خاص مبارزه جمع شدند و یه تعدادی کنار هم آمدند و بیشتر هم بیانیه سیاسی میدادند، بعد از انقلاب این عملا تبدیل شد به یک نهاد حکومتی و حکومت همواره سعی کرده و میکنه که از طریق نهاد جامعه مدرسین در کار حوزه دخالت. گفتم زمان آیت الله خمینی رئیس جامعه مدرسین رو خود مدرسین میشستن انتخاب میکردن، در این دوره شرایط جدید رئیس جامعه مدرسین هم به وسیله ولی فقیه و رهبر جمهور اسلامی انتخاب میشه. بنابراین نهاد جامعه مدرسین یک نهاد عملا حکومتی هست که سیاست‌های حکومت رو در حوزه اعمال میکنه.
پیروزی انقلاب نه تنها نخبگان و طبقه حاکم دوران شاه را به زیر کشید و گروه دیگری را جانشین آنها کرد، بلکه با قرار گرفتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ایران، سازمان سنتی روحانیت ایران نیز دستخوش تحولی اساسی شد. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری در این باره میگوید:
تئوری ولایت فقیه اصولا یک روحانی را در صدر قدرت سیاسی به جای حاکم میشناسه و بنابراین جایی برای مراجع که کانونهای قدرت جداگانهی بودن و ولی فقیه که در سازمان روحانیت شیعه یک بدعت بود و سابقه نداشت، چیز نوظهوری بود که هیچ سازگاری با سازمان سنتی اون نداشت و بنابراین یا جای ولی فقیه بود یا جای روحانیت دست دوم دست نشاندهی بود که از استقلال سابق دیگر برخوردار نباشد. کسانی که این تبعیت رو نمیپذیرفتن جرم باید یا حذف می شدن یا خانه نشین می شدن. در اون مقطع ابتدا پدر من را خانه نشین کردن، بعد آیت الله و العظما قمی رو و بقیه هم مجبور به سکوت بودن، کاری از دستشون بر نمی اومد، دیگه از اون استقلال اولیه خبری نبود. اصولا در سلسله مراتب روحانیت مراجع به طور آزاد با مقلدین خودشون در ارتباط بودند و هیچ کسی مانع از این ارتباط آزادانه نبود. تئوری ولایت فقیه یک حاکم مبسوط الیدی را که همه جا حوزه نفوذش گسترده تصور میکرد و در فرم ایدئالش اصولا دیگر احتیاج به بقیه مراجع نبود. منتها آقای خمینی با حوزه بسیار با احتیاط رفتار میکرد، میدانست که قدرت خودش رو از این حوزه داره و بنابراین یک رفتار کژدار و مریض داشت. فقط در مقابل مراجعی که یا قدرت داشتند یا حاضر به تبعیت از ایشون نبودند، خب عکس العمل بسیار سختی نشون میداد، با بقیه مماشات کرد تا اینکه یا اونها از دنیا رفتند یا آقای خمینی رفت.
به نظر برخی از صاحب نظران استحقاق نهاد ولایت فقیه و نهاد مرجعیت بیش از اینکه از تئوری آن ناشی شده باشد، از تبیین نشده رابطه این دو نهاد روحانیت سرچشمه میگیرد. حسن یوسفی اشکوری یکی از همین صاحب نظران درباره تبیین نشدن رابطه بین مرجعیت و ولی فقیه طی 30 سال گذشته میگوید
که از 30 سال پیش تا الان هیچگاه رابطه نهاد مرجعیت و نهاد دولت و ولایت فقیه تبیین شده نیست. حکومت سعی میکنه در کار روحانیت دخالت کنه، استقلال مرجعیت رو مورد تهدید قرار میده. حالا در زمان آیت الله خمینی ایشون تلاش داشت که به نوعی حوزه استقلالش رو حفظ بکنه و خودش خیلی تو کار روحانیت و علما و مرجع و به خصوص به طور خاص در قم دخالت نمی. بعد از ایشون در طول این 21 سال که رهبر جدید آمد جای آیت الله خمینی نشست، در این دوره تلاش فراوانی صورت گرفته و میگیره که حوزه به طور کلی استقلالش از دست بده و نهاد مرجعیت تابعی از مقام ولایت فقیه و رهبری بشود. هرچند در همون دوران هم به دلیل اینکه این رابطه جدید تبیین نشده بود، هم از نظر حقوقی هم از نظر عملی، در نتیجه در همون زمان هم هر روحانی و هر مجتهد و هر عالمی که در برابر حکومت قرار میگرفت و حتی یک انتقاد ساده میکرد، در همون زمان هم مورد تهدید قرار میگرفت. یعنی هم از نظر سیاسی مورد تهدید قرار میگرفت، هم از نظر عملی تلاش میشد مشکلاتی برای او ایجاد کنند یا محدودیتهایی بر او اعمال بکنند.
آیت الله شریعت‌مداری یکی از نخستین مراجعی است که به دلیل مخالفت و همراه نبودن با ولایت فقیه از صحنه سیاسی مذهبی ایران به کنار زده می شود. حسن شریعت‌مداری درباره چگونگی این برخورد با آیت الله شریعت‌مداری می گوید:
فروردین 1161 ابتدا در کیهان و اطلاعات چیزهای مقالات چاپ می شد دایر بر اینکه آقای قطب‌زاده در صدد کودتایی بوده و این کشف شد. مدتی بعد گفتند که داماد ما آقای عباسی با این کودتا مرتبط بوده و سپس اسم مرحوم پدر من را آوردند، چیزی که بالکل غلط بود. آقای احمد خمینی در این کار دخالت داشت و برای اینکه به قول خودشون لیبرال ها رو از صحنه اجتماعی ایران حذف کنند، نقشه کشیدن برای ابتداء آیت الله شریعت مداری و سپس بر حسب آقای بازرگان. بعد از اینکه در مطبوعات این چیزها درد شد، شروع کردند به حمله به منزل پدر من و تظاهرات در مقابل منزل پدر من. سپس رفتند دارالتبلیغ اسلامی و بیرونی آیت الله شریعت مداری رو که در حقیقت محل تشکیلات مذهبی ایشون بود ضبط کردند. جامعه مدرسین قم اطلاعیه داد که ایشون از مرجعیت خلع شدند و بنابراین این تصرفات شرعی و قانونی است و ایشان را 3 سال خانه نشین کردند. در عرض این 3 سال از معالجه محروم کردند. ایشون در ابتدای دستگیری بیماری نداشت، در طی این دستگیری بیمار شدند و سپس در اثر عدم معالجه این پروستات ساده ایشون و فشارهای اجتماعی البته تبدیل به سرطان پروستات شد. با وجود درخواستهای مکرر ما و دیگران دایر بر این که پزشکان آزادی را بگذارند که ازشون بازدید کنند، از این کار ممانعت به عمل آوردند، از خروج ایشان از کشور ممانعت به عمل آوردند و از ورود پزشکان خارجی به ایران هم که داوطلب شده بودند بروند و پدر منو معالجه کنند، اون رو هم جلوگیری کردند تا اینکه ایشون سرطان به قدری پیشرفته شد که امکان معالجه‌ای نماند و در این مرحله مجبور شدند ایشان رو ببرند به بیمارستان مهراد تهران. در بیمارستان مهراد تهران متاسفانه معالجات نافع نشد به خاطر اینکه زمان اون گذشته بود و ایشان در 14 فروردین ماه سال 86 که شب وفات امام موسی کاظم بود به شهادت رسیدند.
حسن شریعت‌مداری درباره نقش جامعه مدرسین حوزه علمی قم در برکناری آیت الله شریعت‌مداری می‌افزاید:
هنگامی که مخالفت با پدر من به جایی رسید که تصمیم آقای خمینی بر این شد که ایشان را از همه صحنه‌های اجتماعی به کنار بگذارد، جامعه مدرسین قم وسیله بود که به وسیله آقای احمد آقای خمینی با تلفن‌ها و تهدیدات ایشان و اعضای جامعه مدرسین که برخند خب خودشون هم متعلق به جناح تندرو بودند و بعضی از شاگردان پدر من و کسان دیگری هم بودند که مایل نبودند بر علیه پدر من اعلامیه‌ای بدهند و ایشان را خلع مرجعیت کنند، کاری که بدعتی در روحانیت شیعه بود و تا آن هنگام نشده بود و با کلیه سنت حوزه علمیه قم و همچنین مبانی فقهی شیعه مخالفت داشت. آقای احمد خمینی و آقای مشکینی و یزدی با تهدید بقیه رو مجبور کردند که اطلاعیه رو امضا کنند و اون رو بیرون بدن که بعدها عده زیادی از اونها گفتند که امضای ما را بی اطلاع ما گذاشته بودند و بعد ما را تهدید کردند که اگر چیزی در بیرون بگوییم بر ما همان روند که بر آیت الله شریعت‌مداری و به این گونه ما را مجبور به سکوت کرد.
داستان آیت الله شریعت‌مداری با خلع مرجعیت و حذف پایان نمیگیرد، بلکه مقامات جمهوری اسلامی اجازه دفن وی را در محلی که وصیت کرده بود نداده و حتی حاضر نشدند بپذیرند که آیت الله سید رضا سعد بر او نماز میت بخواند. حسن یوسفی اشکوری.
تازه بعد از فوت آقای شریعت مداری حاضر نشدن حکومت که چون رو در اون جایی که وصیت کرده بودن دفن کنن و حتی میان دو بریشون نماز بخونن طبق وصیت خود آقای شریعت مداری باشون برخورد میکنن. یک آدم مثل آقازاده صدر رو کسانی که در حوزه بودن میتونن مقام و موقعیت و منزلت آقای صدر رو بدونن و دربارش صحبت بکنن، یک شخصی مثل آقازاده صدر رو بالاخره میبرن به حبس میبرن و به زندان میبرن و مدت اونجا نگه میدارن و ایشون هم از زندان آمد یه جزوه منتشر کرد به نام در زندان ولایت فقیه که مسائلی که اون نوشته اون هم تکان دهنده است و جای شگفتی داره. و بعدها هم دیدیم خب این سنت ادامه پیدا کرد تا به اونجا که در مورد آقای منتظری که مقام و موقعیت خیلی مشخص و روشنی در انقلاب داشت، میبینیم کار به جایی میرسه که یه عده میزنن جلو خونه‌ش و شعار و تخریب و هر کار دلش رو میخواد میکنن و تازه تناب دار میبرن که کسی مثل آیت الله منتظری رو در حسینیه‌اش به دار بزنن و چه بسا اگر زورشون میرسید یا موفق شده بودن دسترسی به آقای منتظری پیدا میکردن، چه بسا این کارو انجام میدادن. و اگر من کار این کار انجام میدادن الان ما میتونیم حس بزنیم که هیچ حادثه ای اتفاق نمیافتاد، هیچ کسی هم شاید مورد اعتراض و مؤاخذه قرار نمیگرفت. متاسفانه یه سنت بسیار بد و زشتی است که در طول این 30 سال وجود داشته و داره و واقعیتش اینه که هیچ مبنا و معیار شرعی قانونی اخلاقی برای توجیه این وجود نداره جز یک سخت دلی بی معنی، جز یک انتقام گرفتن کور. و علارغم این که الان حالا اگر در زمان آیت الله شریعت مداری عواقب آثار سوی اون مشخص نبود یا کمتر مشخص بود، امروز بعد از 30 سال دیگه آثار این مشخصه و مردم دقیقاً به اون سو میرن که یک مرجع مظلوم واقع میشه و مورد خشم حکومت قرار میگیره و از او تجلیل میکنن. تشییع جنازه بی سابقه آیت الله منتظری این پیام رو به حکومت رسوند، ولی متاسفانه درسی گرفته نمیشه و هیچ وقتی جبران نمیشه این شیوه های ناپسند.
پرسش درباره سرانجام نهادهای سنتی روحانیت شیعه ایران همچنان مطرح است و به گفته صاحب نظران مسائل سیاسی ایران نتیجه تضعیف شدن این نهادها همزمان با تقویت بیش از پیش نهاد تازه تأسیس ولایت فقیه بخش مهمی از تحولات دوران گذار به دموکراسی در ایران را رقم خواهد زد.
گزارش همکارم یوسف علیزاده را میشنیدید. اما از موضوعات سیاسی سری بزنیم به جهان هنر. هنر و هنرمندان، این قسمت از این مجموعه برنامه کاری از همکارم محمد رضا شاهید.
در سلسله برنامه‌های هنر و هنرمندان این بار یادی از خانم دلکش خواهیم داشت، آقای حمید اشراق، مدیر مجله موسیقی که اولین نشریه موسیقی را در ایران چاپ کرده و با تمام دست‌اندرکاران موسیقی مراوده داشت. پیش از معرفی خانم دلکش می‌گوید:
من تصور می‌کنم که جایگاه هنرمندان را باید به صورتی دیگه بررسی بکنیم. اگر یک هنرمندی امکانات مالی نداشته باشه، امکانات جامعه مجاور خودش نداشته باشه، امکانات تحصیل درونش نداشته باشه، باید مقام دیگری براش قائل. دلکش هم همین بود. دلکش واقعا باید یک جایگاه خاصی از نظر هنری براش قائل بشه. در یک فامیلی که امکانات مالی واقعا صفر، صفر، صفر. 10 نفر برادر و خواهر بودند، 7 نفر دختر و 3 برادر. تا سن 12 سالگی ایشون درس نخوند. در سن 12 سالگی پدرش از دست داد. مادرش اومد گفت اسمت من دیگه نون ندارم به تو بدم، تو باید بری پلوی خواهرت که در تهرانه و ازدواج کرده سربار اون بشی. اسمت 12 ساله چیز نمیتونست بگه. گفت باشه مادر. مادرم با اون محبت مادری ایرانی که در تمام مادران ایرانی هست اومد یه بخشه درست کرد، نون و پنیر و سبزی و این چیزا، و ایشون گذاشت پلوی یک راننده کامیون که ببرتش به تهران. اسمت آمد تهران پلوی خواهرش. اسمت 12 ساله که اصلا مدرسه نرفته بود از خواهرش خواست که من میخوام برم مدرسه. خواهرش این رو در سن 12 سالگی برد به دبستان. موقعی که در یه دبستانی در یه کلاسی شاگردهای 6-7 ساله هستن، خیلی مسخرش میکردن. بزرگ بود، قدش بلندتر بود، 12 سالش بود، تقریبا یک دختر بزرگ شده. این گذروند، واقعا تحمل کرد. در اون زمان، یعنی دهه اوایل قرن خودمون، آقای کلنل وزیری که با میرزا عبدالله نزدیک بود، که میرزا عبدالله بنیانگذار موسیقی ما بود، نزدیک بود و میرزا عبدالله از آقای کلنل وزیری خواسته بود که به هر وسیله، تو که ارتباط داری با علی اصغر حکمت وزیر وقت زمان، یک کار بون که مدارس موسیقی داشته باشد. بنابراین اون زمان در مدارس ما موسیقی داشتیم. این اسمت میاد در سرود میخونه در روزی که موسیقی داشتن. معلم موسیقی میبینه که این اسمت چه صدای خوبی داره، اصلا باور کرده نیست، صداش میکنه، میگه بعد از ظهر بیا پلو. اسمت بعد از ظهر میره پلوی آقای معلم. آقای معلم میگه که میخوای تو رادیو بخونی؟ نمیدونه این رادیو یعنی. میگه چی گفتی؟ میگه رادیو. میگه نمیدونم قربان یعنی چی. در جلو یه گروهی آقای کنل وزیری بوده، آقای رولا خالقی بوده، آقای مبشر بوده و دیگر بوده. میخونه. به قدری مورد توجه این استادان موسیقی واقع میشه که در همون جلسه آقای رولا خالقی کلمه دلکش رو به جای اسمت بهشون میده.
عاشقم عاشقی
از نام دلکش که اولین ترانش رو از رادیو پخش میکنه تا آخرین کنسرت او که دیدیم چقدر جمعیت برای استقبال و شنیدنش رفت، زندگی دلکش رو شما دنبال کردید. آیا این دنباله رو خیلی سریع موفق دیدید یا واقعا دلکش زحمت کشید؟
دلکش علاوه بر که زحمت کشید، یک نبوغ ذاتی و نهادی داشت. دلکش اولین درسی گرفت از عبدالعلی وزیری بود، نه کنل وزیری، عبدالعلی وزیری بود. دستگاه سیگاه رو اولین دفعه چقدر خوشحال بود که این دستگاه سیگاه یاد گرفته، یک دستگاه به جای 12 دستگاه. دلکش یک نبوغ ذاتی داشت که خودش رو آورد در جامعه بالا. آقایون گذاشتن این رو با مهدی خالدی کار کنه و با سرودن آهنگان که به دردش میخورد و این رو به اوج عظمت رسوند. دست خانم دلکش گرفت، برد هندوستان، تعداد زیادی صفحه پر کردن و آوردن ایران و صفحه ها به زودی تمام شد در دست همون رو. دلکش شخصی بود که میخواست مرتبا این پله ها رو بره بالا، به اوج قدرت برسه و در زمان کوتاهی توانست با بنان یک صفحه پر کنه. و موقعی که برگشت از هندوستان، من اولین دفعه که دلکش دیدم بیش از حد لذت بردم، برای که نوگرایی در تمام چیزهاش بود. ساعت دست راز خودش بسته بود، یعنی سعی میکرد که خودش رو از محیط مجزا کنه، ببره بالاتر.
برتر یا متفاوت؟
بالاتر، بالاتر، برتر، متفاوت، هر جور میخواد اسمش بگذارید. رانندگی میکرد. یک دختری که بی سواد بود، تو کلاس پنجم بیشتر نخوند، سوادی نداشت که سواد باشه. و قبول کنید که یک خواننده، دلکش آوازخون نبود، دلکش باید تکش بزنید روی تصنیف، کارهای تصنیفیش فوق العاده بود. آوازم میخوند، نه که آواز نمیخوند، ولی مثل قمر آواز نمیخوند، یعنی واقعا اونها رو از نظر گوشه های موسیقی باید تفاوت بذاریم. گوشه های موسیقی ما بیش از حد زیاده. دقیقا بهتون میگم، ما 298 گوشه موسیقی داریم در این 12 دستگاه. دلکش کسی بود که آمد لباس مردانه پوشید، تو فیلم بازی کرد.
آقای اشراق، چرا خانم دلکش برخلاف بسیاری خیلی سریع پذیرفت که در کاباره ها
آواز بخونه و حتی گویا خودش محفلی رو درست کرده بود که علاقمندانش مستقیم به شنیدن صدای او بروند.
حق دارید، برای که دلکش تعداد زیادی افراد میخواستن ببیننش. چطور ببیننش؟ کجا ببیننش؟ به اون معنا که نمیتونه مرتب کنسرت بده رسمی. بنابراین آمد یک گوشواره طلایی درست کرد، یک رستوران که به نام گوشواره طلایی. تعداد زیاده مردم انقدر زیاد شد و جا نبود، مجبور شد که اونجا رو تعطیل کنه بره جای دیگه. مرتبا سعی میکرد که این مردم راضی نگه داره. این کنسرتی که آمد در لندن چند سال قبل که شما اشاره کردید اصلا فوق العاده بود. دلکش 1303 متولد شده، بنابراین در سن بالایی میخواست بخونه. تمام چیزها رو بدون این که اشتباهی بکنه در کارش خون و متوجه همه قرار گرفت.
آیا این قدرت صدا رو که به خانم دلکش نسبت میدهند فقط انحصار ایشون بود یا خوانندگان دیگری هم داشتیم؟ یعنی در واقع محبوبیت دلکش در رقابت بود یا در سلیقه شنوندگان؟
ببینید، این قدرت صدا رو نمیشه گفت، یک نعمت الهیه. چون تحصیل موسیقی نکرد، تکش روی صدای ظریفش، تکش روی صدایی بود که من و شما گوش ما چشمون می‌بستیم لذت می‌بردیم از صدا.
ز درد من بسوزد سینه تو، شب
خانم دلکش تا چه حد سلیقه کاری داشت؟ یعنی او آهنگساز و ترانه سراش رو انتخاب می‌کرد یا برعکس اونها به سراغ خانم دلکش می‌اومدن؟
به شما از کم که نه، خواننده معمولا سعی میکنه که گهگاهی و افرادی که باش میزنن یا براش سازی میسازن، چیزی آهنگی میسازن، عوض کنه. وفادار، مجید وفادار، به شما از کنم که در میدان بهارستان در وزارت دخانیات، وزارت نبود، اداره دخانیات کار میکرد. من موقعی میرفتم پلوش، این انگشت سبابش و انگشت وسطیش سیاه بود از بس که سیگار میکشید. دو سه تا آهنگ برای دلکش ساخت. هر وقت میرم پلوش میگفت دلکش صدای دیگری دارد، دلکش صدای دیگری دارد.
با این گزارش همکارم محمد رضا شاهید که یادی بوده از دلکش خواننده آواز ایرانی به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم مطالب بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هست دفترآبی.com. تکرار میکنم دفترآبی.com. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو می‌کنم. تا فرصتی دیگر.
با جهان امروز رادیو فردا.
تنها تر از من انگار کسی نیز هوا گرفته، هم نفسی نیز. تنها تر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. خواستم ازم جدا شد، تو به پشت پنجره رها شد، نه پشیموند و نه سرپناهی. ستاره ای نیست و این سیاهی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو برم گردون مهارم، قلبمو داغون کردی. دردی دل تنگم میمیره وای چه دردی برگرد که هنوزم مجنونه دیروزم برگرد که هنوز تو ستارم برگرد شب و روز من اشتاتو میبوسم برگرد که فقط گریز کارم تنگم میمیره وای چه دردی برگرد که هنوز تو رویای دیروزم برگرد که هنوز تو ستارم برگرد تک و تنها تو فردا میسوزم برگرد که فقط گریت کنم برگرد که هنوزم مجنون دیروزم برگرد که هنوز تو ستارم شب و روز من اشتاتو میبوسم برگرد که فقط گریز کارم من فقط گریز کارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
مفروضه هستم بچه سیرجان، خیلی از این مملکت راضیم، فقط ماشین زیاد وارد میکنن، ماشین ها چینیه به مردم میرن، مردم اذیت میشن، ماشین ها خوبی نیستن، ماشین زیاد وارد نکنن، فقط مملکت امن آرومه.
میگم آقای احمدی نژاد دیگه بابا دیگه چقدر خونه مردمو کش شیشه جوانا دارم بدبختی میکشن، کش خود من هست، نه کاری دارم نه باری دارم، توی بهر بیابون دارم کار میکنم، منم آینده دارم، همه جوان آینده دارن، آخه نمیشه که جواب قانع کنندم بمیدیم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
چند پوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده، دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی، هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم، هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. تنهایی و فردا تصور می کنم، هم سنگ این روزای من، حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی یا عجب جایی شده.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
در رابطه با آهنگ های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شماره
انتخاب بهترین ترانه های ماه رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگ بود، همین ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستی که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
من
خواستم امتیاز بدم به آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر عمر خیام نیشابوری در عصر ما زندگی میکرد چه بسا که دست کم یک جایزه نوبل را تا به حال از آن خود کرده بود، چرا که آنچه که تا کنون از او و دیگر شعرا در وصف خوشحال بودن و آسان گرفتن زندگی شنیده ایم امروزه در پژوهش‌های علمی گوناگون به اثبات رسیدند. پژوهشگران هلندی به تازگی مجموعه‌ای از 30 پژوهش مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که آنهایی که شاد هستند عمری طولانی تر از آنهایی که غمگین و ناراضی هستند دارند و جالب در آن که تفاوت سالهای عمر این دو گروه به همان اندازه تفاوت عمر سیگاری ها و غیر سیگاری هاست. پروفسور روتوین هوفن هلندی میگوید شادی بیماری هایتان را درمان نمی کند، بلکه از بیمار شدنتان پیشگیری می کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
سفیر رومیم از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دور بر ندا به رو میدم، هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونشون جوره از اون رو میگم، بذار زور بگم میگم تو کور بشن، دستور بدم بذار بگم گوش ندم، بکن تو کور من به چشم خون من، هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من، تو گشور من شده پل عبور من، روشن طول شب پل وجود من، نرید نور من نبا با کور پر بسر به زود حل و قبول ظهور من. علکی مثل بغلی تز بدم، نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم، احتیاجی نداره بیارم اسمشم، با گفت اگه کم یا دوباره بد بگم، نوشتن عشق من کی نوشت مثل من، میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم، توی خماری خود روی مجدل بشم، با علق و ورقه بشم نصف وقت، دود سنگینی دورم نصف وقت، نصف دیگشم وقت ندارم چت بشم، حکی زد من نکنه فکرشم، بیپیچم تو کفن عرفان اسم من، همینه عشق من همیشه شعر بگم، همیشه عشق من شنیده شعر من، بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم، جونم مال تو رو من و به کی من بسپرم،
آره اجازه دادی و نزی بودی بات بازی کنم، دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمش با نداره نداره، بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خواهه بذار بخواهه نم، بذار بخواهه نم، نداره شعره
دنیا رو دور زدم، دو تا چش جلوم دو تا هم پول سرم، یه مش لاش خورد دنبال فرصتم، بس بکشم اگه نشوشم کشتنم، دست مالی سینا برا ما هم بر زدم، بود به دستشون و ما هم کد همش، اگه برد از دیگه دیر قر نزن، بازا فرصت هست نکن فکر سلد هستن، دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه،
این کار و فشار دائم و صلحا لازم، ولی میرسم به شاره
و پیرش بعد حال و مریضه، ضعیف و بیجون دیگه نداره نتیجه،
ولی کار و فشار دارم و صلحا لازم، ولی میرسم بشاره، آره آره اجازه دادی و روزی بودی بات بازی کنم، باره دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمشه، نداره نداره از ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه بذار بخوابه نداره شاره،
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم، مهدش کنم به قیمتش یه حلقه یه شاخ گل بیارم. دلم میخواد چشمو تو باز ببینم، بازم کنار یاد تو بشینم، نیستی ولی چشمم رو هم میذارم، عمرو میخوام وسط که رو بذارم. مهدش کنم به قیمتش یه حلقه
شاخ گل بیارم.
هم برم به شیراز شهید حافظ اونجاست، ازش غزل بگیرم، همون غزل که هیچ جا نیست و بیتاست. میخوام که از خاک شما صفحه جنگل بیارم، میخوام که عکس چشتون